خب بدونین که شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم هستش که از سوی رهبر معظم انقلاب ابتدای امسال نامگذاری شد. بله. که قرار هستش که در راستای این هدف نظام بانکی حمایت کنه از بخش‌های تولیدی. خب این 350 همت در قالب تامین مالی زنجیره‌ای طرح جدیدیه که از سوی شبکه بانکی داره ارائه میشه که در قالب اون نظام بانکی میاد اون زنجیره تولید رو، زنجیره تامین رو به قولی بررسی میکنه. بله. و پرداخت تسهیلات به بنگاه ها رو در اون راستا سازماندهی میکنه. در واقع نظام بانکی دیگه قرار نیست که فقط به یک در واقع بنگاه خاصی پرداختی داشته باشه و میاد توی اون زنجیره‌ای که حالا به هر حال در تولید حالا خودرو حالا کالاهای دیگه‌ای هستش که حالا یه زنجیره‌ای باید شکل بگیره تا اینا تولید بشن، این تامین مالی رو قرار انجام بده که این تامین مالی نه تنها منجر به رشد تولید، رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی بشه، بلکه اون گره و مشکلاتی که بنگاه‌ها در تامین نقدینگی دارن رو مرتفع کنه.
مختص در حقیقت تولید کنندگانه.
بله بله، این تسهیلات و یه بخشیش هم در قالب یه طرح جدیدیه به اسم طرح فکتورینگ. در این طرح بانک مرکزی میاد در قالب یک قراردادی اسناد دریافتنی بنگاه ها رو خریداری میکنه و در ازای خریداری این دست اسناد دریافتنی به اونها پول میده. اسناد دریافتنی همون طلب هایی هستن که بنگاه ها از حالا تولید کننده مثلا خود سازا از قطع سازا دارن، پولشون پیش اونها هست، ولی از قطع سازا پول میخوان، مثلا پولشون رو نتونستن بگیرن، مثلا
قطع سازا از خود رو سازا طلب
حالا دارن. بله حالا یا برعکس. بله. و بعد اونها میتونن این نقدینگی رو جبران بکنن و به هر حال این منابع رو در اختیار تولید کنندگان قرار بدن.
خیلی ممنون. شما هم اگر صحبت دارید
ببینید، در تمامی فرمایشات سرکار خانم کاهید یه چیزی نهفته است و اون اینی که متاسفانه اقتصاد ما در سال 1403 هم بانک محور باقی موند. انتظار ما این بود که در سال 1403 با توجه به تجربیاتی که در دهه گذشته داشتیم ما یه مقدار اقتصادمون از حالت بانک محوری به حالت بازار محوری ببریم. میدونیم که تأمین مالی از بازار سرمایه بسیار کم هزینه تر از بازار پولی هست در کشور، اما متاسفانه ما با همون جاده و همون آزموده‌ای که قبلا آزمودیم داریم میریم جلو. این رو مسئولین باید بدونن، تا زمانی که ما بخوایم تأمین مالی در کشور رو از طریق نظام بانکی یا بازار پولی به سرانجام برسونیم، اون بازدهی مطلوبی که براش مفروض هستی رو نمیتونیم به دست بیاریم و هر چه سریعتر بازار سرمایه به عنوان یک بازار تکمیل کننده و بسیار بسیار بهتر میتونه که این تامین مالی رو انجام بده که امیدوار هستم بهش برسیم.
بله.
یکی از مشکلاتی هم که البته حالا آقای نامه‌خوان بهش اشاره کردن همینه. ببینید، نظام بانکی برای طراحی تقاضاهای کوتاه مدت طراحی شده و تامین مالی از طریق تامین مالی بلند مدت در واقع مسئولیت بازار سرمایه هستش که برای بنگاه ها انجام بده. اصلا همین مشکله که باعث قفل منابع بانک ها شده و ترازنامه بانک ها رو متأثر کرده و اونم به خاطر اینه که بانک ها تو حوزه هایی وارد میشن که بلند مدته.
بسیار خوب. خب یه مقدار زمان برد تحلیل این خبر، اما سعی میکنیم یکم سریعتر پیش بریم تا به خبرهای دیگر هم برسیم. تدوین استانداردهای 120 گانه برای تولید خودروهای جدید، بفهمید.
عرض بکنم که من فکر میکردم که خودروهای تولید داخلی همه در واقع اجزا و عناصرش دارای استانداردهای طرح شده است، اما حالا متوجه شدم که این استانداردهای 85 مورد بوده که حالا به 120 تدوین شده. یک مقام مسئول سال گذشته گفته بودن که قرار هستش که برای طرح استانداردسازی قطعه خودرو رو توی دستور کار قرار دادن مسئولین و در سال گذشته 500 تا قطعه خودرو استاندارد شده و طی چند ماه آینده هم قراره که تعداد این قطعه ها به 1000 تا برسه که حالا به هر حال اون مجموعه های نظیر بدنه یا ترمز قراره که حالا استاندارد بشه. اون چیزی که مهم هستش ببینید، این تصادف تصادفاتی که و خسارت‌های جانی و مالی که ما همیشه شاهدش هستیم و پلیس همواره داره بهش تذکر میده، سه عامل راه در واقع نیروی انسانی و خودرو هستش که در واقع تأثیر داره توی این حوادث. و به نظر میرسه که اون استانداردهای خودرو بسیار مهمه. حالا خطای انسانی که به هر حال یه چیز همیشه بهش راجبش تذکر داده میشه و من امیدوارم که این استانداردها بهتر و بیشتر پیش بره.
انشاءالله. خیلی متشکرم. اجازه بدید سری بزنیم به اتاق فرمان. همچنان با ادامه برنامه نمودار همراهی بفرمایید. خب خدمت شما عرض بکنم که حتما شما هم در خبرها خواندید که قراره که پنج شنبه ها تعطیل اعلام بشه. تشریح ابعاد لایحه تعطیلی پنج شنبه ها با جناب آقای گودرزی البته حالا گفتگوی صورت گرفته و اعلام شده که ما هم برای اینکه جزئیات این خبر رو بررسی بکنیم همکارانم دارن تلاش میکنن که ارتباط برقرار بکنن با جناب آقای دکتر گودرزی و کم و کیف قضیه رو از زبان ایشون جویا بشیم. آقای دکتر عباس گودرزی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستن. البته میدونید که تعطیلی پنج شنبه ها سال هاست که داره بهش پرداخته میشه، نمیدونیم واقعا این قراره که تصویب بشه، تصویب شده نشده و تا کی ادامه خواهد داشت، شاید هم موقتی باشه. بعضی ها میگن که شاید به خاطر مثلا فصل بهار تابستان که مصرف انرژی بالاتر میره، قصد دارن که ادارات و سازمان ها تعطیل بشن تا اینکه مصرف انرژی کمتر بشه و شاید در پاییز دوباره این قانون برگرده. بعضی ها مخالف هستن به خاطر اینکه به هر صورت اون دو روزی که در ایران تعطیل میشه، خب شنبه و یک شنبه هم در بازارهای بین المللی تعطیلی وجود داره و خب از نظر تجارت و بازرگانی خیلی ضرر میکنن و به هر حال نمیدونم، مسئولین حتما فکر همه جا رو کردن و قراره که این لایحه رو یا حالا تصویب بکنن یا نمیدونیم مثلا تصویب شد یا نه. به هر صورت این ارتباط رو برقرار میکنیم تا جزئیات بیشتر رو از زبان آقای دکتر گودرزی بشنویم. ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای دکتر عباس گودرزی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای گودرزی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
جناب گودرزی خواهش میکنم، ما در خدمتون هستیم تا در مورد تعطیلی پنج شنبه ها توضیح بفرمایید که به کجا رسید این خبر؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم حضر شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و ارجمند ملت شریف ایران. خب همونطوری که استحضار دارید این لایحه در مجلس در واقع در سال گذشته در همین مجلس سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد از سوی دولت و در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.
بله.
خب با توجه به برحال اختلاف نظرهایی که بود هم در بحث تعداد روزهای کاری، ساعات کار و اینکه در چه روزهایی برنامه ریزی بشود قدری زمان برد. نهایتاً دیروز در کمیسیون اجتماعی در جلسه مشترکی که ظاهراً دو روز گذشته در جلسه‌ای که مشترک بین ما کمیسیون اجتماعی و نماینده دولت برگزار شد به اتفاق نظر رسیدیم مبنی بر اینکه روزهای کاری از 6 روز به 5 روز تغییر پیدا بکنه. در واقع روزهای کاری هم نگیم، بهتره بگیم روزهای ارائه خدمات توسط دستگاه اجرایی.
بله.
از 6 روز به 5 روز، یعنی سایر شهرستان ها هم مشابه تهران عمل بشه، از شنبه تا چهارشنبه. همچنین ساعات کاریشون هم از 44 ساعت در هفته به 40 ساعت تقویم پیدا بکنه. در ابتدا پیشنهاد دولت 42.5 ساعت بود که جنبندی و اتفاق نظر رسیدیم که تقلیل پیدا بکنه به 40 ساعت در هفته. ایشالله بعد از تصویب صحن علنی مجلس که همه تلاشمون این است تا پایان همین مجلس یعنی تا قبل از هفتم خرداد ما انشاءالله در دستور کار قرار بگیره و بعد از تایید شورای محترم نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
یعنی از خرداد ماه اجرایی میشه؟
دیگه ابلاغ میشه، یه قدری زمان ابلاغش هست و بعید میدونم زمانی ببره. بله
بله. و این قانون
بگیم آیین نامه خاصی درش باشه.
درسته.
و این قانون اجازه دادیم به دولت که اون مراکز خدماتستان رو خود سازمان اداری استخدامی مشخص بکنه. بله بفرمایید شما.
خواهش می‌کنم، عرض می‌خوام بکنم که این قانون دیگه برای کل ساله یا فقط برای مقطع تابستان؟
نه دیگه، به صورت دائم، همچنان که تهران به صورت دائم روزهای خدمات اداریشون شنبه تا چهارشنبه است، شهرستان‌ها هم به همین ترتیب برنامه کاری دستگاه اجرایی در واقع محدود میشه به 5 روز کاری شنبه تا چهارشنبه.
بسیار عالی. خانم کاید، کارشناس محترم برنامه که اینجا حضور دارن، از شما سوال دارن، بفرمایید.
آقای دکتر، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدا قوت عرض میکنم خدمتتون. میخواستم از شما بپرسم که فلسفه طراحی چنین لایحه‌ای اساساً چی بود؟
یه بار دیگه، چون من تو صحنه مجلس هستم،
عرض میکنم خدمت شما که فلسفه چنین لایحه ای چی بود اساسا؟
ببینید، اولا من یه نکته‌ای عرض بکنم، حالا من اینو مقدمتا عرض بکنم، همونجوری که مستحضر تهران الان سال هاست که این روال برقرار هست و روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه. خب شهرستان ها هم در واقع برابر وضعیتی که در تهران حاکم هست این اتفاق خواهد افتاد. اما واقعیتش اینه که خب به هر حال یک سری فعالیت‌های فوق‌العاده در زندگی ماها همه وجود داره که نیاز هست ساعاتی رو فارغ از مأموریت‌های اداری بهش اختصاص بدیم. ببینید، به معنای تعطیلی نیست. ما در اسلام اساساً چیزی به نام تعطیلی نداریم. حتی جمعه هم تعطیلی هست در اسلام. برخی از آداب و آیین و رسوم و سنت ها هست، برخی از تکالیف فردی و اجتماعی هست که ما در اون روز بهش میپردازیم. به هر حال کنار هم بودن خانواده بسیار اهمیت داره. تفریح و در واقع فرصتی برای گفتگوی بیشتر اعضای خانواده در کنار هم، صله رحم که ما روایت داریم عمر رو زیاد میکنه، برکت در روزی میندازه، اینها مباحثی هست که اقتضا میکنه که خانواده ها فارغ از به هر حال دغدغه های کاری 2 روز بتونن برنامه های فوق العاده زندگیشون رو تنظیم بکنن. به هر حال ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و به هر حال سبک زندگی درش نهفته شده و مخصوصا توجه بیشتر به بحث خانواده و در کنار هم بودن است که به هر حال به این جنبندی رسیدیم که البته این گفتگو بین دولت و مجلس برقرار بود که بر نهایتا در قالب لایحه توسط دولت محترم تقدیم مجلس شورای.
آقای دکتر، من میخوام بپرسم که آیا این قانون شامل همه بانک ها میشه؟ یعنی کل بانک ها تعطیل میشن یا بانک های خاصی اجازه دارن؟
کجاها فرمودید؟
بانک ها.
ببینید، اساسا بانک ها در لایحه دولت جز استثناءات ذکر شده، جز همون مراکز خدمات رسان و خاصی که نهایت ما اجازه دادیم به سازمان اداری و استخدامی که تایید کنه. ببینید، ما نمیتوانیم رأسا در مجلس بیم بانک ها رو از استثناء خارج کنیم، چون تغایر با اصل 75 قانون اساسی پیدا میکنه و احتمالش هست که احتمال که نه حتما توسط شورای محترم نگهبان رد خواهد شد به نظر ما.
پس ممکنه تایید نشه.
ما در کمیسیون اجتماعی زیاد روی این موضوع بحث کردیم. این به نظرم در صحن مجلس نهایی خواهد شد.
یعنی الان هنوز معلوم نیست که بانک ها تعطیل میشن یا نه؟
که در کمیسیون اجتماعی مصوب شده، بانک ها هم از جمله مراکزی هستن که در واقع استثناء شمرده شدن. اما تعرض میکنم این مستلزم اینه که ما اگر میخواییم بانک ها مشمول این محض تهدید با هجیمی ساعت بشه، در واقع باید حتما موافقت دولت محترم رو هم داشته باشیم که موقعیت با از طرف بانک پیدا نکنه. حالا قرار شد در بازی زمانی که در صحن به صحن بیاد و مطرح بیشه، هم به هر حال در قالب پیشنهاداتی که نمایندگان ثبت میکنن گفتگوی بیشتری خواهیم داشت.
بله.
و هم اگر دولت متقاعد بشه، ممکن هم هست در واقع به صورت شیفتی یا بخش هایی از بانک ها رو فعال بکنن. این رو به نظر من بعد از تصویب نهایی و در واقع بحث و بررسی های زن میشه قضاوت
بسیار. پس مسلما هنوز در حقیقت امکان وجود داره که بانک ها فعالیت داشته باشن و دیگه پنجشنبه مثل جمعه کامل تعطیل نباشن.
بله، چون بانک ها در پیشنهاد دولت به عنوان اون استثناء ذکر شده.
درسته.
و در صورت این که بخواد استثناء کنه حتما موافقت دولت داره.
بله، ضمن این که حالا شما در صحبتاتون اشاره فرمودید که به خاطر اینکه خانواده بهش اهمیت داده شده و مردم بتونن کنار هم باشن، خب این قانون داره به تصویب میرسه، اما من میخوام از دیدگاه تجار و بازرگانان هم به این قضیه نگاه بکنیم و اوضاع اقتصادی کشور که آیا نظری هم از اونها گرفته شده؟
مشکل ایجاد نمی کنه. نهایت ببینیم، اولا این بحث یک مبحثی است که ابعاد مختلف داره، ابعاد فرهنگی، اجتماعی، نمیدونم حالا فقط به صرف اقتصادی که این مبحث در دستور کار قرار نگرفته. ضمن اینکه امروز اقتصاد و تجارت دیجیتال هست و ارتباطی پیدا نمی کنه با تعطیلی دستگاه‌های اجرایی، اما این که الان سالهاست در تهران ما این رویه رو داریم. در گذشته ایام هم از ده‌ها سال و دهه‌های قبل تا کنون شنبه ها هیچ وقت تعطیل نبوده و خللی وارد نمی‌کنه. ما معتقدیم که با آداب و رسوم و فرهنگ و سنت‌ها و در واقع یک سری سبک زندگی ما و به هر حال ابعاد مختلفی که در این مسئله نهفته است که مفصل مورد بحث بررسی قرار گرفته، اقتضا میکنه که ما اون در واقع ساعت کاریمون رو از شنبه تا چهارشنبه تنظیم بکنیم. ضمن اینکه بازم تاکید میکنم ما چیزی به نام تعطیلی به جز جمعه نداریم در کشور.
درسته.
ما جمعه تعطیل رسمیه، با ساعات ارائه خدمات توسط دستگاه ها رو محدود کردیم به 5 روز کاری، شنبه تا چهارشنبه در قالب 40 ساعت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
موفق باشید. خدا.
ده و 47 دقیقه است. شما شنونده و همراه برنامه نمودار رادیو ایران هستید. اجازه بدید به اتفاق شما سفری بکنیم به زاهدان و سری بزنیم به بازار زاهدان.
بازاری رنگارنگ، بازارتون گرم انشالله.
عالیه.
فروشتون چطوری بود تا این موقع؟
خیلی خوب.
خوبه، رونق بازار الحمدلله خوبه، شور و نشاط که هست، مردم خریدشون رو میکنن، بازار میان. هفته یه بار میای مایحتاج و اینجا میخریم تربار و میوه و سبزی و هر چی که لازمه میخریم اینجا.
در این بازار که رونق خاص خود را دارد، تنوع محصولات تمرکز مشتری ها را با خود به همراه دارد.
بازار مثل کماکان به روال قدیم خودش ادامه داره.
الان خیار، گوجه، نمیدونم کدو، بادمجون، همه چیزشون یه جا هستش. یعنی دیگه وقت زیادی حروم نمی کنید.
شما اومدید برای خرید مادر؟
بله، خوب بود، واقعا خوب بود، خیلی خوب بود، قیمت خوب بود، بازار خوب بود.
هر هفته چقدر خرید میکنید؟
اگر میمون داشتیم واجد شما، اگر نباید زن مردیم یه 500-400-500.
هر بازار شور و نشاط خاص خود را به همراه دارد. رونق بخش بازارها مردم هستند و این حضور مردمی تنها یک پیام دارد که میتوان به زندگی رنگ شادی داد.
متشکرم از توضیحات متشکریم از همکارانمون برای تهیه این بخش و امیدواریم که همه بازارها در سراسر کشورمون پر رونق باشه. اجازه بدید بپردازیم به ادامه خبرهای اقتصادی روز. تعرفه هزینه ارزیابی خسارت‌های بیمه شخص ثالث برای سال جاری اعلام شد. خانم کاید بفرمایید.
عرض می‌کنم خانم رحیمی، این خبر از اون خبرهایی که امیدوارم برای هیچ کسی حادثه پیش نیاد، امیدوارم. که نیاز داشته باشه که هزینه تعرفه ارزیابی خسارت رو بدونه. ببینید، از سال 95 شورای عالی بیمه برای اینکه این سردرگمی بین شرکت‌های بیمه، ارزیابان خسارت و بیمه‌گذاران رو به قولی سرسامان بده و حل بکنه، اومد یه تعرفه هزینه ارزیابی خسارت‌های بیمه شخص ثالث رو طراحی کرد که در ابتدای هر سال به هر حال ابرام میشه. این تعرفه رو حالا بعضا در بعضی از حالا شرکت‌های بیمه، خود شرکت بیمه میپردازه به اون شرکت ارزیابی خسارت، بعضی‌ها هم از بیمه گذار بعضا این رو مطالبه میکنن. ولی به هر حال اون چیزی که حائز اهمیت هستش این که این تعرفه ارزیابی برای انواع وسیله نقلیه مانند موتورسیکلت، سواری و بارکش و خودروهای کار و اینها متفاوته. برای سال اعلام شده که برای انواع موتورسیکلت، البته من اعدادو گرد میکنم شنوندگان محترم، اینا یه ذره خورده هم داره، برای انواع موتورسیکلت تعرفه ارزیابی خسارت امسال 234,000 تومان اعلام شده، برای خودروهای سواری و بارکش 367,000 تومان و برای خودروهای بارکش با ظرفیت بیشتر از 3 تن و سایر خودروهای اتوکار و اینها 493,000 تومان این تعرفه پیش بینی شده که به هر حال امسال شورای عالی بیمه تصویب کرده و ارائه داده. حالا به هر حال مطلع هستیم که سال گذشته هم در راستای افزایش نرخ دیه که قوه محترم قضایی اعلام کرد، نرخ بیمه شخص سالس هم حدوداً 35% از ابتدای سال جاری افزایش پیدا کرد. بله. و متناسب با اون نرخ خسارت مالی که نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام هست به 800 میلیون تومان رسید که حالا به هر حال سقف مالی پرداختی شرکت ها به این شکل هم پیش میره. البته بیمه گذاران محترم و شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشن که در خریداری بیمه شخص سالس اون در واقع رانندگانی که حالا نمره منفی دارن، معاینه فنی ندارن، یا راننده هایی که تخلفات حادثه ساز داشتن، یا شرکت، یا رانندگانی که باعث تصادف های با خسارت های بدنی بودند، به هر حال حق بیمه شون یه مقداری با سایر بیمه گذاران و مشتریان نظام بیمه ای متفاوت خواهد.
بله. و البته فکر میکنم کسانی که قبل از تاریخ این قانون که حالا افزایش هزینه دیه بود بیمه کردن وسیله نقلیهشون رو، باید یه الحاقیه بگیرن.
نه درسته؟ نه، در قانون جدید بیمه شخص ثالث که از سال 95 اگر اشتباه نکنم ابلاغ شده و به تصویب رسیده، دیگه نیازی به خرید الحاقیه وجود نداره و بیمه نامه های موجود پوشش سقف خسارت ها رو خواهد.
چقدرم خوب. خب بریم بپردازیم به خبر دیگه. هشدار وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بالا رفتن قیمت جوجه یک روزه در بازار.
خانم رحیمی، این خبر از اون خبرهاییه که یکم باعث تعجب میشه. به هر حال وزارت جهاد کشاورزی نباید هشدار بده، باید بیاد وسط میدون به قولی و سعی کنه که عوامل و عناصری که باعث ایجاد همچین در واقع گرانی هستن و باعث بالا رفتن قیمت ها هستن رو کنترل بکنه، نظارت کنه، ساماندهی کنه. به هر حال نظارت وزارت جهاد کشاورزی یکی از ارکانیه که در تنظیم بازار خصوصا مواد غذایی و اینها بسیار تاثیرگذاره. این که فقط هشدار بدن کافی نیست.
حالا شاید هشدار میدن وارد عمل هم میشن.
اصلا اگر شما دیده باشین در شبکه‌های اجتماعی این فیلم های کوتاه از بین بردن جوجه های یک روزه بسیار آزاردهنده و بسیار خبرساز شد و سر صدای زیادی به پا کرد که خب که چرا اجازه میدن مسئولین کشور که این جوجه ها اینجوری از بین بره. و اساسا اگر قراره که نرخ در واقع مواد خوراکی مثل گوشت مرغ تنظیم بشه و با قیمت مطلوب به دست مصرف کننده نهایی برسه، قدم اول همین ساماندهی وضعیت جوجه های یک روزه است که به نظر میرسه که با دقت مسئولین باید از همین ابتدای کار جلوش گرفته بشه.
آقای نما شما خیلی ساکتین، بفرمایید.
نه، میخواستم عرض بکنم خدمتتون که دو مبحث در حوزه مرغداری مهم هست و متاسفانه از سالها پیش مورد غفلت قرار گرفته. بحث اول آموزش مرغداران عزیز هست که صنعت مرغداری در کشور ما با توجه به اینکه بعد از صنعت نفت یکی از پراکنده ترین صنایع به لحاظ حجم سرمایه گذاری هست، اما به همون نسبت مرغداران گرامی ما آموزش ندیدن برای این کار، صنعتی که بسیار 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 پیچیدگی های فنی مهندسی خاص خودش رو میخواد. مبحث بعدی مبحث ضریب تبدیل و دوره تبدیل جوجه یک روزه به مرغ کامل، یعنی مرغ تقریبا 2 کیلو 2 کیلو 500 هست. قبلنها نژاد هایی که در کشور وجود داشتن 45 روزه این دوره رو طی می کردن و از تقریبا 7-8-10 گرم به 2 کیلو 2 کیلو 500 می رسیدن. اما متاسفانه در 4-5 سال اخیر ما شاهد این هستیم که نژاد هایی که اصلا نژاد شدن در کشور از اون ضریب تبدیل مناسب برخوردار نیستن و 45 روز به 75 روز تبدیل شده و این خود همین 30 روز در ظاهر که تقریبا شاید 85% عمر یک جوجه رو یا مرغ رو به خودش اختصاص میده، هم تولید مرغ در کشور رو کاهش داده، هم دوره تبدیل رو جوری به هم زده که یه وقتایی ما انقدر مازاد تولید جوجه یه روزه داریم که متاسفانه همونطوری که همکارم فرمودن جوجه ها رو میکشیم، یا انقدر جوجه نیست که قیمت مرغ سر به فلک میکشه.
بله، خب این تعادل باید برقرار بشه که فکر کنم وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه میتونه خیلی فعال باشه. معامله دو سر، باخت امتیاز مسکن ملی و برخورد قضایی با متخلفان.
عرض بکنم خدمت شما که این خبر هم نیاز به یه مقدمه ای داره. اجازه بدید که من این رو خدمت شما عرض بکنم. مسکن هم از اون بخش هایی که با حدود 80 بخش اقتصادی کشور ارتباط داره و به قولی موتور محرک اقتصاد، پیشران در واقع اقتصادی میشناسنش، چرا که با بخش های مختلفی مواجهه و میتونه که منجر به هم رشد اقتصادی بشه، هم افزایش اشتغال بشه و اینها. یه موضوعی که مسئولین اخیراً اعلام کردن اختصاص 41 هزار هکتار زمین در محدوده شهرها برای ساخت مسکن ملیه. مسکنی که امروز بابتش در واقع هشدار داده شده که امتیازش معامله نشه. خب همونطور که میدونیم حدوداً سالانه 1.5 میلیون مسکن در کشور احتیاج هست تا بتونیم این در واقع تقاضای بسیار فراوانی که در این حوزه وجود داره رو مدیریت بکنیم. مردم محترم و عزیز و شنوندگان عزیز باید بدونن که این مسکن مهری که حالا به هر حال با وجود همه این مسائل، با وجود وعده‌ای که حالا دولت داده و حالا داره رفته رفته این وعده رو تحقق پیدا میکنه توی این بخش، باید بدونن که این مسکن مهرهایی که حالا به هر حال مسکن ملی که ثبت نام کردن، دریافت کردن و اینها، قابل خرید و فروش نیست تا حداقل چند سال اول، به خاطر اینکه امتیازش متعلق به کسیه که ثبت نام کرده، چون به هر حال اونایی که ثبت نام کردن وضعیت مالیشون ارزیابی شده، وضعیت کاریشون ارزیابی شده و کسانی هم که خریداری میکنن هم به هر حال باید متوجه باشن که بسیار ممکنه براشون دردسر سازه.
درسته، اینو بفهمید.
مطلب درسته. ببینید ما مسکن مهر یا حالا نهضت ملی مسکن اساساً فلسفه‌اش سوداگری نیست. تو رو خدا وارد فاز سوداگری نشید. این مسکن‌ها ساخته میشه تا سرپناهی باشه برای افراد. این از یک باب. از باب دیگه مسئولین نظارتی، من خواهش میکنم توجه داشته باشید در حاشیه برخی از شهرها مثل همین شهر جدید پردیس خودمون، متاسفانه زمینهای دیم داره تبدیل به باغ ویلا میشه. خدای نکرده ما نیاییم از سر هیجان ساخت مسکن زمینهای دیم رو از دست کشاورزان عزیز بگیریم، تبدیلش بکنیم به شهرک‌های توریستی یا باغ ویلاهایی که هیچ ارزش مناسبی برای تولید مسکن یا همون سرپناه نداره. بعد اون وقت هم زمین‌ها رو نابود کردیم و هم به اون اهداف تولید مسکن نرسیدیم، هم وارد یک فاز ویلا سازی شدیم که اصلاً تو این فاز مد نظر نیست.
من میگم البته اگر که جهاد کشاورزی و سایر ارگان‌ها مجوز ساخت ندن شاید یه مانعی باشه، ولی خب می‌بینیم که بدون مجوز هم خیلی ساخت و ساز.
بله، یکی از همین موارد هم زمین‌های هست که خود همین وزارت جهاد کشاورزی داده و بله. خب انشالله که پاسخگو باشه.
بسیار عالی. میپردازیم به یک خبر دیگر خیلی کوتاه، تصویب 35 درخواست سرمایه گذاری خارجی در کشور.
خب سرمایه گذاری خارجی یکی از اون مباحثیه که در کنار بانک ها و بازار سرمایه بسیار با اهمیت موجب انتقال دانش فنی و تکنولوژی میشه و خب خبر خوب اینه که 35 طرح تصویب شده که از کشورهای مختلفی مثل ترکیه، امارات، آلمان قرار هستش که در کشورمون سرمایه گذاری بشه.
بسیار عالی. متشکرم از شما و همینطور آقای نامق که در این برنامه حضور پیدا کردن. از شما شنوندگان عزیز هم برای همراهی با برنامه نمودار امروز بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر همه شما رو به خدای منان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.